بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همونطور که میدانید، ایامی است که به مناسبت شهادت مرحوم علامه آیت الله مطهری ذکر خیری درباره ایشان و برنامه های ایشان و کارهای ایشان و خدمات ایشان و به طور کلی درباره مقام استاد در میانه. من دو کلمه، دو جمله، یعنی درباره مرحوم آقای مطهری عرض کنم. یکی از مسائل این است که ایشون واقعا فداکاری عجیبی در زندگی کرد. در قم میماند، زمینه مرجعیت برای او احتمالاً فراهم بود، چون هم استعدادش رو داشت، هم پشت کار داشت، هم تقوا داشت، ولی احساس مسئولیتی کرد که باید پیام حوزه رو به دانشگاه ببرن. دانشگاه و دانشجویان در خطرن، نسل جوان آید از ما میگیرن، چیکار بکنیم؟ تصمیم گرفت به عنوان استاد دانشگاه به دانشگاه بره. ایشان مرحوم آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله مفتح، اینا کسانی بودند که رسالت پیوند حوزه و دانشگاه و نجات جوانان دانشجو و اساتید رو از چنگال برنامه های طاغوت وظیفه خودشون می دانستن. فداکاری کردن و این چراغ رو در اونجا روشن ساختن و رفتن اونها به دانشگاه واقعا یه تحول و دیگرگونی زیادی در دانشگاه ایجاد کرد. الان هم حوزویان همین برنامه رو باید ادامه بدهند. ما معتقدیم جمعی از فضلا به عنوان استاد دانشگاه باید نفوذ در این مرکز حساس کنند، نفوذ اسلامی صحیح و معقول، و حلقه های اتصالی باشند در میان دانشگاه و حوزه. نکند ما از اونها بی خبر، اونها از ما بی خبر و جوانان ما را از ما بگیرن. این یه مطلب. مطلب دوم این است که ما با ایشون، شاید قبلا هم عرض کرده باشم، 45 روز در زندان با هم بودیم. یعنی عده‌ای بودن از آقایان، مرحوم آقای فلسفی بود، مرحوم هاشمی نژاد بود، جمع دیگر از بزرگان احیا انباد، و در زندان یک ماه و نیم من اخلاق و رفتار این مرد رو دقت کردم. دیدم واقعا در سخت ترین شرایط ابدا روحیش عوض نشد. مثل کوه، تعبد، نماز شب، مطالعه، بحث‌های علمی، روحیه شاد داشتن، در مقابل مشکل زانو نزدن، برخلاف این که بعضی ها رو دیدیم خیلی خود باخته شده بودن، افراد ضعیفی گاهی بودن، اما بزرگانی مثل اینها واقعا نشان می دادن که مصداق المؤمن کالجبل در مورد ایشان ثابته. در اونجا جلسات بحثی صبح عصر بود، مسائل مختلف مطرح می شد به صورت سخنرانی ها از کسانی که خیلی خوب بحث می کردند و می درخشیدند در جمع علما و فضلایی که در زندان بودند. مرحوم آیت الله مطهری بود، اون دلسوزی، اون محبت، اون حسن نیت، اون تواضع، اون عمق فکر، اون بازی اندیشه، مرد واقعا والایی بود و ما امیدواریم حوزه ها این گونه افراد رو هم باز پرورش دهند. و الان هم میبینید آثارش به زبانهای مختلف، بعضی آثار شاد به 10-12 زبان ترجمه شده. همونطور که مولا علی علیه السلام میگوید اجسامهم ابدانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. اینا ظاهرن نیستن میان ما، ولی تو همه دلها حضور دارن. و اما حدیث کوتاهی هم بخوانم به مناسبت حدیث اخلاقی روز چهارشنبه از امام باقر علیه السلام است. قال الباقر علیه السلام سلاح اللعام قبیح الکلام، سلاح اللعام قبیح الکلام، اسلحه فرومایگان سخنان زشت و قبیح است. مقدمه کوتاهی در اینجا باید عرض کنم. انسان در مقابل مشکلات نیاز به اسلحه داره، نه انسان، حیوان هم همینطوره، گیاهان هم همینطوره، سلاح میخوان در مقابل مشکل. و این سلاح فقط در مقابل اعدا نیست، گاهی در مقابل دوستانم هست. آدم میخواد در دل دوستش نفوذ کند، اسلحه ای لازم است. همونطور که در دعای کمیل میخوانیم ارحم من رأس مال رجا و سلاح هل بکا، خداوندا ترحم کن بر بنده ای که سرمایش امید به توست، اسلحش گریه بر در خانه تو. سلاح دیگه در احادیث مربوط به علم داریم، العلم سلاح علی الاعداء، اسلحه است در مقابل دشمن. منطق قوی سلاح برنده است، فکر قوی سلاح برنده است، اخلاق خوب سلاح مؤمنه، منطق خوب سلاح مؤمنه. در مقابل سلاح اللعام قبیح الکلام، اسلحه فرومایگان کلمات و سخنان زشت و قبیح است. درباره اسلحه خداوند سلاحایی داده است به بسیاری از حیوانات، گیاهان، در مقابل دشمن خودشون رو چرقم حفظ بکنن در مقابل مشکلات. و واقعا این مسئله سلاح در جهان طبیعت یه فصل مفصلی از درس‌های توحید و خداشناسی است. درختانی هستن، لب نهرها هستن، برگ‌ها نازک، درختانی تو بیابان خشکن، برگ ها از کرک ها پوشیده شده در مقابل آفتاب سوزان. این اسلحه رو با خود داره، اون دو قطره آبی که نصیبش می شود این دو قطره آب رو حفظ کنه. حیواناتی هستن سلاح‌های گوناگونی دارن، با اون از خودشون دفاع میکنن، بعضیشون سم دارن، بعضیاشون چنگال دارن، بعضیاشون دندان دارن. یه ماهی هست به نام ماهی مرکب، سلاحش همون مرکبه. موقعی که دشمن تعقیبش میکنه مرکب رو از کیسه‌ای که در بدنش هست بیرون میریزه، تمام آب اطرافش سیاه میکنه، دشمن او رو گم میکنه، اون هم پا به فرار میذارد و میره. سلاحش مرکبه، همون سلاحی که در دنیای امروز هم ارتش ها استفاده میکنن وقتی میخواد فلان لشکر عقب نشینی بکنن، گاهی یک وسائل دودزایی رو ایجاد میکنن، فضا رو تاریک میکنن، لشکر در تاریکی اون دودا عقب نشینی میکنه که قبل از اون در ماهیان دریا بوده. یا ماهیانی که از خودشون برق تولید میکنن. بخونید کتابهایی که درباره دریاها نوشته شده. یک کتابی من یه وقت دیدم، دریا دیار عجایب، اسم کتاب، گیرتون بیاد بخونید، اول تا آخرش توحیده. کلام امام سجاد علیه السلام: یا من فی البحار عجائبه، ای خدایی که عجائب قدرت تو در دریاهاست. در اون زمانی که اعماق دریاها کشف نشده بود فرمود یا من فی البحار عجائبه، عجائبی هست. از جمله ماهیان برقزا، تولید برق میکنه. وقتی صید خودشو میخواد در اختیار بگیره یک شوک برقی ایجاد میکنه، فرمانی از مغزش داده میشه به اعصابش، اعصابش سیمهای برقی هست و ایجاد برق میکنه و اطراف اون ماهی حیوان دریایی برق تولید میشه. اون حیوانی هم که صیدشه برق زده میشه، از کار میفته، فلج میشه، این میگیره. تا اونجا که من دیدم نوشته بود اگر سیم کشی بکنن در بدن این ماهی، گویا 12 تا لامپ نوشته بود، 12 تا لامپ 40. ممکن است در اون موقعی که میزنه یه لحظه این تمام این لامپا روشن میشه. حالا چیه؟ میلیون ها باتری کوچک ذره بینی از بالای سر رو تا دمش هست، اینا با هم متصل، هر وقت اراده کنه یه جرقه میزنه. سلاح یا من فی البحار عجائب. حتی مسئله که شاید هیچ وقت روش فکر نکردید، این خوشه های گندم رو میبینید، سوزنه هایی که بالاش هست، رشته باری که سوزن مانندی، اصله این خوش است. اگر اینا نباشه یک دونه گندم رو این پرندگان برای شما نمیزنن. باشه، نمیتونی بیاد این دونه گندم رو ببره. چرا؟ سوزن میره تو بدنش. سلاح در عالم طبیعت یک دنیا توحید و خداشناسی درش هست. انسانی که اشرف ما مخلوقات، بی سلاح ترین مخلوقات، نه دندانی داره، نه زهری داره، نه چنگی داره، نه چنگالی داره، هیچی نداره، ولی یه عقل خدا بهش داده، سلاح‌های ایجاد کرده که زمین و آسمون رو به آتش میکشه. حالا اگر خوب استفاده کنی یا بد استفاده کنی. در دل جامعه هم انسان اصلاً میخواد داشته باشه. لعیم نقطه مقابلش کریمه، کریم اسلحه‌ای داره، لعیم هم اسلحه‌ای داره. کریم اون زبان پر ادب، اون چهره خندان، اون تواضع، اون محبت سلاح کریمه. لعیم اون زبان زشت و بد و برخورد نامناسب و اینا مسئله اونه. میاد با زبان خشن و زشت میخواد هدف خودش رو برسه. من یه بار این جمله را عرض کردم، گاهی این زبان در زندگی فردی هست، خانواده ها، بچه ها، بزرگ ها، اینا اگر بخوان بدونن آدم کریمی هستن یا لعیم، باید ببینن زبانشون تو خونه، تو خانواده، تو جامعه، بین دوستان زبانشون چطور. اگر قبیح الکلام لعیمه، اگر حسن الکلام و حسن الکلام کریمه. یه وقت در زندگی داخلی بعد در زندگی خارجی خوب. اینم یه نوع منافقگری هست که انسان زندگی دوگانه داشته باشه، با همه خوب بودن، با همه مؤدب بودن، حتی با دشمن هم ازا مرور به لغوه مرور کراما. میگه آقا بد به من گفت. چرا بد گفتی؟ بد گفت، 9 تا گذاشتم روش، 10 تا جواب دادم. خیلی بد غلطی کردی. جواب بد بد نیست. ازا مرور به لغوه مرور کراما. جواب قبیح الکلام قبیح الکلام نیست. سکوته در مقابل جای. حالا با همین معیار بیام بریم سراغ مطبوعات. مطبوعاتی که دائما قبیح الکلام دارن، باز خنان بد، تلخ، نیشدار، توهین آمیز، نسبت‌های ناروا به این و اون، گاهی بالاتر به امام، به پیغمبر، تا علی یعوذ بالله برسه به خدا. این سلاحشونه، این دلیل بر لئامته، سلاح اللئامه قبیح الکلام. انسان وقتی میخواد با کسی هم دعوا هم بکنه، باید رو حساب دعوا کنه، همش روی حساب باشه. بعد حال امیدواریم انشاءالله سعی کنیم هم خودمون هم دیگران رو دعوت کنیم به سخنانی که خالی از عنوان قبیح الکلام باشد، و بلکه روزی فرا برسد که حتی در سطح جامعه ما هم وقتی میخوان با هم صحبت بکنن، همه صحبت ها بر محور ادب و انسانیت دور بزنند. بعضی از این خارجی ها خیلی چیزا رو ندارن، اما گاهی یه زبان نرم لین خوبی داره. تا اونجایی که شاید این عرض کردم، وقتی برسن به شما، مشکلی شما داشته باشید، نمیگه آقا بفرمایید من هم کمکتون کنم، نمیگه، میگه این آمرانه است، این خوب نیست. میگه من چه کمکی به شما میتوانم بکنم؟ سوال میکنه، من چه کمکی به شما میتوانم بکنم؟ خیلی فرق است بین این و بین این که بذار آقا این کمکت کنم. میگه بذار امره، امر حاکمیت نه، سوال بکنیم چه کمکی به شما میتونیم بکنیم. چرا دیگران اینطور باشند؟ بله، فرمود الله الله فی القرآن فلا یسبقنکم بالعمل به غیرکم. برگردیم به بحث فقهمون. حدیث از امام باقر در جلد 75 بهار، نه 74، 75 بهار، صفحه 185. و اما بحثی که امروز داریم، از مسائلی که باقی مونده از احکام ولد شبهه یکی مسئله رضاه، مسئله رضا. آیا در ولد شبهه هم رضا اثر می کنه یا نه؟ چهارمه دیگه. یعنی چه؟ یعنی زنی خیال میکرد شوهرش از دنیا رفته، عده نگه داشت، شوهر جدید کرد، بعد شوهر اول پیدا شد، معلوم شد وطعه به شبه بوده. یه بچه متولد شد از شوهر دوم، شیری در پستان این زنه، با این شیر بچه ای رو شیر داد. آیا اون بچه، اون دختر با این پسری که ولد شبه هست خواهر برادر رضایی میشن یا نه؟ مسئله رضا مال نکاح صحیحه یا ولد شبه هم رضا دربارش تصور میشود؟ این مسئله رو عنقریب در رضا میرسیم، ولو خیلی هم درباره صحبت نشده ولی صحبت کردن، ولی من میل دارم برای تکمیل بحث این مسئله رو همینجا جا بندازم، چون ادله در نظرمون هست و با وجودی که ادله در نظرمونه جا انداختن این مسئله خیلی ساده و اما و خیلی آسانه. در اینجا کلامی از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نقل بکنم. کتابی داره ایشون به نام کتاب نکاح جله، در صفحه 289 کتاب نکاح شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد می فرماید: اما الوطی به شبهه فالمشهورو الحاقه، فالمشهور الحاقه فی النشر بالنکاح. نشر یعنی نشر چی؟ نشر حرمت، خواهر برادر رضایی بشن، مادر رضایی بشه. فالمشهور الحاقه فی النشر بالنکاح و اخویه، نکاح، نکاح صحیح مراده. دو برادر نکاح چیه؟ بله، ملک یمین و تحلیل. دو برادر نکاح اینا هستن که سابقا هم همراه نکاح ذکر کردیم. نکاح هست تو ملک یمین است و تحلیل. رضا ملحق به این است. مشهور اینه. کما فی غالب الاحکام، دیدیم غالب احکام نکاح صحیح برای وطی به شبه هم بود. و تردد فیه المحقق و فی الشرایع، محقق در شرایع تردید کرده. و عن الحلی الجزم به عدم نشر. جالب، مرحوم ابن ادریس حلی در یه عبارت کوتاه سه تا فتوا داره. اول میگه قطعا لا ینتشر، ولد شبهه فایده نداره، باید نکاح صحیح باشه برای رضا. بعد میگه نخه اشکالی نداره، ملحق میشه. آخر کلامم میگه فیه تعملو، یعنی جزم به عدم الحاق، بعد جزم به الحاق، بعد تردید. و ان الهلی، میخونم عبارت هلی رو، ان الهلی کلام شیخ انصاری هنوز، الجزم به عدم نش اولا، ثم به نشر ثانیان. دو جمله اون طرف میگه نه نه حتما منتشر میشه حرمت. ثم نظر و تردد، آخر کارم میگه فی تعمدون فی اشکالون. خیلی خوب. و اما کلام، این کلام شیخ انصاری بود، و اما کلام هلگیر هم بخونم بد نیست. می فرماید و انما تأثیر لبن الولاد من النکاح المشروع و انما تأثیر لولد للبن الولاده، یعنی شیر باید از تولد باشه. مقابل شیر تولد چیه؟ شیریست که اونم تولد زناست. شیر بدون تولد مگر میشه؟ بله شیر بدون تولدم میشه. اخیراً بعضی آمده بودن سوال میکردن، میگفتن ما میتوانیم کاری بکنیم که زنانی هم که بچگیریشون نمیاد پستانهاشون شیر بیاد. و آن این است که یه لولهی متصل می کنن به نوک پستان، ظرف شیری را مثلا بر دوش این زن نصب می کنن، این لوله یواش یواش شیر را می رسون نوک پستان، بچه را وا می دارن که این شیر رو از پستان، یعنی از نوک پستان خیال می کنه مال پستانه، می می که گفت بعد از 20 روز یواش یواش این پستان خوش شیر میاد. این شیر بدون ولادت است. و اینا میخواستن یه کاری بکنن بتونن به وسیله شیر بدون ولادت مسئله رضا درست کنن که این زنانی که بچه گیریشون نمیاد برای حل مشکل محرمیت بچه رو به پستان خودشون شیر بدن. میگفتن آیا میشه راهی در فقه شیعه برش پیدا کرد؟ هرچی فکر کردیم دیدیم نه، مسئله اجماعیست که باید شیر مال ولادت باشه، شیر صاحبدار، شیر فحل در عبارات فقها هست. شیر بدون صاحب موجب نشر حرمت نمیشه و این راه هم متاسفانه به نتیجه نرسید. البته اهل سنت شرط نمی کنن و اونا از این جهت راحت میکنن خودشونو. خیلی خوب. و انما تأثیر للبن الولاده من النکاح المشروع فحسب، فحسب یعنی فقط. بنابراین زنا فایده نداره، ولد و زنا شبه هم فایده نداره، نکاح مشروع دونن نکاح الحرام والفاسد، نکاح حرام فاسد نه، و وجه شبه هم یعنی دون وجه شبه هم. اونم به درد نمیخوره. اول کلام حلی جزم به عدمی انتشار حرمت. یه خورده اون طرفتر میگه لأن، یه خورده اون طرفتر کوتاه کنم عبارت شو، و ان قلنا فی وطی شبه به تحریم کان قوی، یا با فاصله مختصری شاید دو سه خط میگه و ان قلنا فی وطی شبهت به تحریم کان قوی، اینم قوی شد. چرا؟ لأن نسبه عندنا نسب صحیح شرعی، نسبش نسب صحیح شرعی وطی به شبه. لأن نسبه عندنا نسب صحیح شرعی، و رسول صلی الله علیه و آله و سلم قال یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. خب اینم که نسب وطیه به شبه، پس رضایش هم مثل نسب می شود. فجعله اصلا للرضا، جعله یعنی جعل النسب اصلا للرضا. ولد شبه هم نسب دیگه، ریشه رضایی هم میشه. بچه هایی که از اون شیر بخورن با این بچه نسبی که ولد شبه هست خواهر برادر میشن. درسته؟ بعد بلا فاصله میگه ولی فی ذالک نظرون و تأمل، ولی فی ذالک نظرون و تأمل. یه فقیه بزرگواری مثل ابن ادریس علی در یه عبارت کوتاه زمستان و تابستان و بهار و فصول سگانه ای در عبارت پیدا بشه، اول نفی و بعد اثبات و بعد تردید، این نشان میده که مسئله پیچیده ای بوده، مسئله پیچیده بوده. مسئله پیچیده نباشه اینقدر نوسان نداره. ولکن الانصاف، من جمله ای بگویم از این بحث بگذریم. ولکن الانصاف این است، با اون بیاناتی که ما در ولد شبه داشتیم و شاید مشروح ترین بحث در باب ولد شبه محسوب می شد، حل مشکل رضا برای ما دیگه خیلی پیچیده نیست. چرا؟ برای اینکه قواعد رو ذکر کردیم که تمام احکام نسب برای ولد شبه هست، روایات ذکر کردیم، الحاق النسب هست، مهر هست، عده هست، حد نیست. وقتی احکام رو ملحق کردیم دیگه رضا پررنگ تر از بقیه نیست. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، نسب است ولد شبه، نسبه بچه ای آقاست، بچه این خانمه، برادرونه، برادرونه. خب اگر از این شیر که شیر فحله، از این شیر بچه ای بخورد احکام رضا منتقل میشه. فعلا هزا یکی از احکام نسب، احکام ببخشید عقد صحیح، یکی از احکام عقد صحیح رضا بود. ما این حکم رو هم در باره ولد شبه تصوی می دهیم و میگیم ملحق میشه. این چهارمین نکته. و اما پنجم رو عرض کنم، مطالعه کنید باز آقایونی که اهل تتبع اند و انشاءالله حوصله دارند بگردند و ببینند در این باره سخنی گفته شده یا نه. و اون مسئله مهره، گفتیم ولد شبه مهر داره. این مهر چه مهریه؟ مهر المسمى یا مهر المثل یا مهر السنه است؟ مهر المسمى اونی که عقد خوندن، مهر المثل اونی که مثل این خانم با این صفات و کمالات و عیوب اشکالات و این سن و سال با همه اوصاف، ببینیم مثل این چقدر مهر میکنن، این محرم بدیم. آیا مهر عقد دائمه بهش میدیم یا مهر عقد منقطع بهش میدیم؟ کدامش؟ تازه موارد وطیه به شبه دو رقم بود. خوب دقت کنید، یه رقم این است یه عقد میخوندی با یه مهری هم تعیین میکردی، یه رقم این است عقدی خونده شده بود و مهری تعیین شده بود، مثل اونجایی که خبر مرگ شوهر رو آوردن یا خبر طلاق زن رو آوردن، عده نگه داشت، شوهر کرد، مهری هم در اون عقد دوم قرار داد، مرد مسمى ثم انکشف که نمرده و طلاق هم نداده. حالا این مهری که میدیم به این زن و مهر المسمى که تو این عقد باطل خوندن، مهر المسمایی که در این عقد دوم فاسد خوندن، اینو باید بهش بدیم به خاطر دخولی که شده یا نه؟ یا بگیم این مهر کل عدم، لأن العقد کل عدم، باید مهر المثل بدیم. مهر المثلی که میخوام بدیم مثل چی بدیم؟ مثل کی بدیم؟ مثل نکاح دائم بدیم؟ مثل این یه رقم ولد شبه هست، یه رقم ولد شبه هست عقد نخوندن، غیر زوجه رو اشتباه به زوجه کرد، غیر زوجه رو اشتباه به زوجه کرد. داریم در بعضی از روایات شاد قریبه به این که آمدند و دو تا دختر رو برای مثلا دو برادر دو نفر عقد کردند و شب عروسی اشتباهاً همسر این رو به حجله او فرستادن، همسر او را به حجله این فرستادن. خب این وقتی به شما هست دیگه، عقدی که نخوندن دیگه نسبت به دومی. گاه می شود بدون عقد وقتی به شبه هست دیگه، اونجا سخن از مهر المسمى معنی نداره، عقدی نخوندن که مسمایی باشه، باید سخن از مهر المثل بگی. خب مهر المثل که شد، آیا حدی داره یا نداره؟ یه آدرسی میگم برای این که اهل مطالعه، که انشالله همتون اهل مطالعه هستید، مطالعه کنید. مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 جواهر در صفحه 54، جلد 31 صفحه 54، یه بحثی در زید کلام محقق داره که بعضی گفتن مهر المثل درست مهر امثال این زنه، ولیکن لا یتجاوز عن مهر سنه. اگر مهر المثل خواهد از مهر سنه بره بالا، باید برگردونه. خب زمان مکان فرق کرده، اما اگر اینو ما یه قاعده کلی بگیریم، حالا کلی هست یا این قاعده جزئیه، این خودش محل بحثه، اعتمادم داره قاعده کلی باشه. مشهور معروف ادعای اجماع کردن که مهر المثل رو اگر خواست بالاتر از مهر سنه بره برش کردن. اگر این باشه دیگه مهر المثل همش میاد پایی. مهر سنه 500 درهمه، درهم نیم مثقال نقره است، یه مثقال نقره حدود 800 تومن شاید باشه، نیم مثقال نقره حدود 400 تومن، 500 تا 400 تومن 200,000 تومن. مهر سنه حالا 100,000 تومن هم بهش اضافه میکنیم، چون باید نقره سکه دار باشه، برای سکهش میشه مجموعاً چقدر؟ 300,000 تومن، یا 50 تومن حساب کنیم 250,000 تومن میشه. 200,000 تومن، 300,000 تومن، آیا هر مهر المثل خواست بره بالاتر از این باید بکشیم پایین رو بیاریم، یا موارد فرق داره؟ اینا یه مسائل پیچیده ای هست، متاسفانه در بارش هم در فقه ما بحث چندانی نیست. ببینید کیا متعرض شدن این معانی رو، کیا نشدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.